بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، و من به خصوص به مسئولین محترمی که در جلسه حضور دارن، جناب آقای مخبر، معاون اول محترم و وزرا و معاونین رئیس جمهور محترم، تأکید میکنم که نکاتی که در بیانات این دوستان بود، برادران محترمی که صحبت کردن و خواهر محترمی که صحبت کردن، این نکات رو مورد توجه قرار بده. این جلسه یکی از مهمترین فوایدش همینه که شما مسئولین محترم از زبان فعالان اقتصادی مشکلاتشون رو، موانع راهشون رو بشنوید بدون واسطه. و من اونطور که حالا به طور اجمالی از مجموع حرفا به دست میارم، دو مانع اصلی، یعنی در واقع دو کار اصلی بر عهده مسئولینه که خواهش میکنم جناب آقای مخبر و دوستان به این توجه کنن. یکی مسئله ایجاد یک نقشه راهبردی برای صنعت، مجموع صنعت کشور و به خصوص بعضی از صنایع. یکی هم مدیریت متمرکز. مدیریت و هدایت. البته نظر من رو همه میدونن، من با دخالت دولت، دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایتشون، نظارتشون، کمکشون، چرا؟ این باید حتما انجام بگیر. بنابراین نقشه راهبردی و مدیریت جامعه یکی از کارهای لازمه. دوستانی هم که از دفتر ما اینجا هستن، نکاتی رو که دوستان خطاب به من گفتن، از ما و از دفتر ما خواستن، اونها رو یادداشت کنن به من بدن که انشالله دنبال کن. خب، ما در سال 98، در آبان 98، یک جلسه مشابه این جلسه داشتیم در همین جا. اخیراً در همین هفته‌های اخیر بعضی از اون دوستانی که در اون جلسه صحبت کرده بودن و حضور داشتن، شرح فعالیت‌هاشون داده بودن، به من نامه نوشتن و هم توفیقاتی رو که در این دو سال به دست آوردن و ما منعکس کردن، هم ناکامی‌هاشون رو در این دو سالی که از اون جلسه تا حالا گذشته، به حمدالله توفیقات خوبی داشتن، پیشرفت‌های خوبی داشتن اون مجموعه های اون جلسه، ناکامی‌هایی هم داشتن. این ناکامی‌ها بعضی مربوط میشه به همراهی نکردن دستگاه‌های اجرایی. دستگاه‌های دولتی کمکی باید می‌کردن، نکردن. لذا اون فعال اقتصادی نتوانسته کاری رو که در نظر داشته و میتوانسته انجام بده رو انجام بده. بعضی هم به عوامل دیگری مربوط، از قبیل قاچاق و اینها. البته مسئله تحریم هم در جای خودش تأثیرات قابل توجهی در عایق شدن در برابر موفقیت‌ها داشته. خب، من عرایزم رو اینجور شروع میکنم که اقتصاد کشور ما در سال 90 دچار یک جنگ بسیار مهم و بزرگی بود. یعنی ما جنگ اقتصادی داشتیم، کسی که نقطه مقابل ما قرار داشت عمدتاً دولت آمریکا بود و بعضی از همراهانش در اروپا و در نقاط دیگر. رسماً اینها با جمهوری اسلامی جنگ شروع کردند، اعلان هم کردند، اعلان جنگ هم کردند، که البته از سال 97 این معارضه و مبارزه از طرف دشمن شدیدتر شد. هدف آنها از این جنگ فروپاشی اقتصاد ایران بود. قصدشون این بود. حالا فروپاشی اقتصاد البته یه مقدمه بود برای اینکه با نابود کردن اقتصاد ایران مردم رو در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار بدن و مقاصد سیاسی خباثت آمیز خودشون رو از این طریق عمل کنن. هدف دشمن این بود. محاسبشون غلط بود. البته به من اینجور گفتن، من خودم تحقیق نکردم، که آمریکایی‌ها برای این فروپاشی زمان هم معین کرده بودن، 6 ماه. فکر می‌کردن در ظرف 6 ماه خواهند توانست اقتصاد ایران رو از بین ببرن. من البته اینو دنبال نکردم، نمی‌دونم، اینجور گفتن. دشمن نتوانست. به جای 6 ماه 10 سال گذشته. در این 10 سال هم روز به روز شدت این جنگ بیشتر شده. اما سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمدالله زنده است، پا بر جاست. اون لشکری که در مقابل دشمن ایستاد شماها بودید. افسران این دفاع مقدس کارآفرینان و مدیران شایسته اقتصادی بودن. رزمندگانش هم کارگران بودن. کارگران، رزمندگان با اخلاص و با صفای این میدان بود. همه شماها و همه فعالان اقتصادی در این افتخار شریک، افتخار حفظ اقتصاد کشور. البته آسیب‌هایی وارد شده که حالا من بعداً یه اشاره مختصری به اونها خواهم کرد. به نظر من اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، رعایت بیشتری می‌کردند، ما افتخارات بیشتری به دست می‌آوردیم. وضعمون از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود و تعدادی از این آسیب‌هایی که پیش آمد با کمک مسئولین حکومتی دولتی در این سال‌های متمادی این آسیب‌ها پیش نمی‌آمد. من اینجا تأکید کنم، خوبه که این موفقیت‌هایی که شما اینجا ذکر کردید اینا رو مردم بشنون. یکی از کارهای دشمن تلاش روانی است، جنگ روانی است. در کنار این جنگ اقتصادی، جنگ واقعی و حقیقی، یه جنگ روانی هم دشمن می‌کنه در همه زمین‌های گوناگون، از جمله زمین‌های اقتصادی. خوب مردم بدانند این موفقیت‌های شما رو. رسانه ملی از زبان خود تولید کنندگان، حالا از زبان مسئولین دولتی چیزایی پخش میشه، لکن بهتر این است که از زبان خود تولید کنندگان، خود فعالان اقتصادی چیزهایی گفته بشه، حقایقی بیان بشه و مردم از اونها مطلع بشه. خب، اما گفتم آسیب‌ها. آمارهای دهه 90، آمارهای اقتصادی، حقاً و انصافاً خرسند کننده نیست. آمارهای اقتصادی کلان کشور خرسند کننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی، اینا خرسند کننده نیست. اینا حقایقی است که اگر می‌توانستند مسئولین وضعیت رو در این جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع کشور، وضع اقتصادی کشور امروز خیلی بهتر بود. آمار مربوط به تأمین ماشین آلات به هیچ وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال این. خب آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینی که درباره معیشت مردم اظهار نگرانی میکنیم مربوط به همین چیز هاست. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست، البته تحریم مؤثر بوده بلا شک، اما صرفاً تحریم نیست. بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم گیری های غلط یا کمکاری ها و امثال این هاست. می توانست اینجور نباشه. به گفته صاحب نظران، چه صاحب نظران داخل کشور چه صاحب نظران اقتصادی خارجی، به گفته همه اینها کشور ما از ظرفیت بزرگ اقتصادی برخوردار. یعنی ما از لحاظ اقتصادی می توانیم وضعی رو که امروز داریم چندین برابر بهتر داشته باشیم. این امکانات وجود داره. ما سرمایه ها و ذخیره های فراوانی ما داریم، ظرفیت های فراوانی هست که از اینها بایستی مدیران کارآمد و پرکار و دلسوز از این ظرفیت ها استفاده کن. لذا نمونه های موفق هم در اقتصاد هستن. همین شماها، این کسانی که آمدن صحبت کردن، دوستانی که صحبت کردن، اینا نمونه های موفق هم دیگه. اینا از همین ظرفیت های موجود کشور استفاده کردن. پس نمونه های موفق به حمدالله داریم و بنگاه هایی که منتظر رفع تحریم نموند. یکی از نکاتی که تو این صحبت ها شما میتونستید استفاده کنید، اگرچه تصریح نکردن، اما واقعیت اینه، اینا هیچ کدومشون منتظر نموندن که برای پیشرفت تحریم ها برداشته بشه، مذاکرات فلانجا به یه نتیجه برسه. نه، کار خودشون رو کردن، تلاش خودشون رو کردن و به این نتایج خوب هم رسیدن. این همون حرفیه که من همیشه تکرار میکنم که اقتصادی کشور رو، فعالیت های اقتصادی کشور رو شرطی نکنید، متوقف به فلان قضیه‌ای که در اختیار ما نیست نکنید. همت خودمون رو، نیاز خودمون رو به کار ببندید و به حمدالله از این جهت ما ظرفیت های بسیار خوبی داریم. خب توصیه هایی که در این زمینه بنده عرض کردم به مسئولین و اینها، توصیه های زیادی است که حالا نمیخوایم اون توصیه ها رو تکرار کنیم. بنده از نظر مشاوره‌ای متخصصان و کارشناسان همیشه حد اکثر استفاده رو میکنم. یعنی برای کارشناس و متخصص در زمینه‌های گوناگون از جمله حال زمینه مسائل اقتصادی ارزش قائلم، گوش می‌کنم به حرفشون و اونجوری که از نظر کارشناسان استفاده می‌شود اون رو به مردم، به آحاد جامعه، به مسئولین کشور منعکس می‌کنم. حالا مثلا فرض کنید در باب بهبود فضای کسب و کار، حذف مقررات غیر ضرور و مزاحم، آسانسازی دریافت مجوز، مجوزهای اشتغال، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز که حالا یه مقداری تا یه حدودی اینا انجام گرفته، لکن نه اونجور که باید و شاید انجام نشده، یا ثبات قوانین قابل پیش بینی کردن اقتصاد جوری بشه که فعال اقتصادی بتوانه محاسبه کنه، بتوانه پیش بینی کنه. امنیت سرمایه گذاری، تأکید بر سیاست های تشویقی برای فعالیت های مولد، تأکید مکرر بر دانش بنیان کردن زنجیره تولید در کشور، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و از این قبیل دیگه. حالا جلوگیری قاطع از قاچاق که این یکی از اون کارهای لازمه که من تأکید میکنم به مسئولین جدی بگیرید این قضیه رو، جدی بگیرید. مبارزه با قاچاق باید کاملا قاطع و بیرحمانه باشه. ملاحظه کنید که حالا این جنس فلانه بیاریم چه کنیم؟ نه، من گفتم جنس لوکس وارد شده رو که قاچاق وارد کرده بیاندازید زیر دستگاه خورد کننده، خوردش کنید. بلا اگر چنانچه او رو به صورت دیگری وارد بازار کردید، همون میشه، صنعت داخلی لطمه میخوره. و از این قبیل ایجاد بازارهای بین المللی جدید برای تولیدات خودمون و بحث کسر بودجه، انضباط مالی دولت، این حرفایی که همیشه تکرار کردیم. خب برخی به این توصیه ها و از این توصیه ها مورد عمل قرار گرفته و نتایجی هم داشته، بعضی هم نه، مورد توجه قرار نگرفته. بحث مقررات و اینها واقعا مورد توجه قرار نگرفت. من یه آماری به من دادن، از سال 97 تا 1400 1500 بخشنامه فقط در بخش گمرک صادر شد. به کدومش عمل کنن؟ کدومو بخونن؟ جدن باید با این چیزها مقابله کرد، مواجهه کرد. خب حالا حرف ما درباره تولید، ما تو این چند سال اخیر رو تولید خیلی تکیه کردیم و معتقدم تولید خیلی تأثیر داره، که حالا شما خوب میدونید، منم اجمالا خواهم گفت. اون چه که من حالا میگم در مرتبه اول این است که تولید یک جهاده. جهاد، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، اینه به ائمه هدا علیهم السلام خطاب میکنیم، همیشه میگیم جهاد. تولید امروز جهاد. چرا؟ برای خاطر اینکه در معنای جهاد مکرر گفتیم، جهاد عبارت است از اون تلاشی که ناظر به حمله دشمن و تحرک دشمن باشه، در مقابل دشمن باشه. هر تلاشی جهاد نیست. تلاشی که متوجه به حمله دشمن، این جهاد. خب امروز از این واضح‌تر دشمنی دشمنان در مورد اقتصاد کشور. دشمن از دو طرف وارد شد که تولید کشور رو به زانو در بیار. یکی از جهت نفت و گاز بود که خب مهمترین منبع ارزی کشور محسوب میشد. یکی هم از ناحیه مبادلات بود، یعنی کشور از ناحیه نفت و گاز که منشأ مهم، منبع مهم ارزی است، چیزی عاید نشه، مبادلات با دنیا هم محدود بشه، مشکل درست بشه، دچار تحریم بشه. یعنی در واقع تولید به زمین بخوره، به زانو در بیاد، از بین بره به کلی. معناش اینه دیگه. وقتی شما ارز نداشتید، مشتری خارجی هم نداشتید، تولید معنا نداره دیگه. هدفشون این بود. خب در مقابل این هدف، در مقابل این دشمنی صریح، هر کسی که اقدام بکنه این جهاد کرده. شما تولیدگرها در این زمینه دارید عمل میکنید، این جهاد. بنابراین این نکته رو بهش توجه کنید که یک کار اینجوریست. اگر شماها نیتتون خدمت به کشور، خدمت به مردم برای خاطر خدا باشه، این بزرگترین عبادت هاست که دارید انجام. خب البته دشمن خوشبختانه نتوانست سنگر تولید رو به شکست بکشونه و فتح کنه، نتوانست. به معیشت مردم مشکل وارد شد، ضربه هایی وارد شد، بله، اما نتوانست تو این چند سال که نمونش رو شماها دارید عملا نشان بدید. خب خوشبختانه امروز خود اون دشمن اعتراف میکنه که سیاست فشار حداکثری به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. اینا تعبیرات وزارت خارجه آمریکاست که سخنگوشون همین چند روز قبل از این اعلام کرد و سیاست فشار حداکثری علیه ایران به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. این تعبیر اوست. الحمدلله این به خاطر تلاشی بود که در کشور به حمدالله انجام شد. این شکست رو در واقع شما کارآفرینان و کارگران بر دشمن تحمیل کردید. یک نکته این است که من سال گذشته اعلام کردم جهش تولید. جهش تولید اهمیت داره، چون اگر واقعا تولید رو بتوانید جهش بدید، همه شاخصهای مهم کشور تغییر پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، شاخصهای اقتصادی. تولید اینجوریست، یعنی اشتغال پایدار به وجود میاد، بیکاری کاهش پیدا میکنه، صادرات رونق پیدا میکنه، درآمد ارزی برای کشور فراهم میشه، نرخ تورم کاهش پیدا میکنه. علاوه بر اینها استقلال اقتصادی در کشور به وجود میاد و این موجب عزت ملی است. کشورها با استقلال اقتصادی، با توانایی های اقتصاد داخلیشون افتخار میکنند و سربلند میشن. عزت و امنیت ملی رو تأمین میکنه، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره و اقتصاد کشور رو در مقابل تکانه هایی که از بیرون تحمیل میشه یا در داخل به وجود میاد حراست میکنه و حفظ میکنه، که اینا البته همش در سیاست اقتصاد مقاومتی که اعلان شد همه اینا در نظر گرفته شده و گفته شده. یک نکته در این باب مسئله کیفیت. ما که به تولید تکیه میکنیم، مسئله ما فقط انبوه سازی نیست، کیفیت مسئله اساسی است. کیفیت تولید باید حتما به عنوان یک اصل مورد توجه باشه. این غیر قابل اغماض. اگر شما ملاحظه میکنید که از تولیدات داخلی حمایت میشه، حالا چه حمایت عملی، این حمایت های تعرفه‌ای و تسهیلات بانکی و امثال اینا، چه حمایت های تبلیغاتی، تأکیدی که بنده کردم و بعضی مسئولین کردن رو مسئله حمایت از تولید داخلی که اثر هم داره و داشته، این باید به ارتقاء کیفیت و همچنین ارتقاء فناوری منتهی بشه. مسئله فناوری هم بسیار مهمه، لکن حالا فعلا من تکیم روی مسئله کیفیت. باید به ارتقاء کیفیت محصولات منجر بشه. ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین. درستم میگن، حق با مردم. یعنی اعتراض مردم به جاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری رو جلب کنه. باید شما بتوانید رضایت مشتری رو جلب کنید. لذا مسئله کیفیت در درجه اول. حالا اگر از این فضای حمایتی هم استفاده برای ارتقای کیفیت نشه، هم سوء استفاده بشه برای بالا بردن قیمت، این هم یه مشکل دیگه است. قیمت رو بالا ببرن، کیفیت بالا نره، ارتقا پیدا نکنه. اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا، این خیلی چیز بدی. من گلایه میکنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هست. ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم. شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقا قیمت پیدا کرده. چرا؟ نبایستی اینجور نبایستی برخورد بشه با حمایت. خب اگر اینجور ما کیفیت رو بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی رو فتح کنیم؟ کیفیت خیلی موثر. این یه نکته. یک نکته دیگر در باب تولید این است که کشور توجه ویژه‌ای بکند به تولید اشتغال آفرین. بعضی از تولیدات کشور تولیدات اساسی و مهمی است و نیاز حیاتی کشوره، مثلا فرض کنید صنعت نفت و صنعت فولاد و امثال اینا. لکن اینها از لحاظ اشتغال آفرینی اونچنان که برخی از صنایع دیگر اشتغال آفرینی دارن، اینا ندارن. توجه به این صنایع اصلی البته لازمه، ضروری است، واجبه، لکن غفلت از صنایع اشتغال آفرین این یک مشکل بزرگی است. نبایستی این معنا پیش بیاد. دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های بانکی کاری بکنن که تولید به معنای واقعی کلمه در جهت ایجاد اشتغال باشه، چون مسئله اشتغال یه مسئله حیاتی است برای کشور. و همین صنایع مهم هم در حول و حوش خودشون می توانن یک زنجیره ای از صنایع اشتغال آفرین، صنایع پایین دستی که غالبا هم اشتغال آفرین هست، به وجود بیارن. مثلا حالا در ذیل صنعت نفت این صنایع پایین دستی انبوهی که وجود داره، یه نمونش همین پتروپالایشگاه هاست که قانونش هم در مجلس در سال 98 تصویب شد، به دولت وقت هم ابلاغ شد، منتها دنبالگیری نشده متاسفانه، باید دنبالگیری بشه. اینها هم سرمایه های متوسط مردم رو وارد میدان اشتغال میکنه، هم اشتغال آفرین هست. از این نمونه ها در صنایع از قبیل صنایع فولاد و غیره هم وجود داره. حمایت های بانکی، تسهیلات باید به این سمت حرکت بکنه که به صنایع اشتغال آفرین بیشتر توجه بشه. یک نکته دیگر این است که ما در این چند سال به صنعت دانش بنیان تکیه کردیم. صنایع دانش بنیان رو بارها و بارها تکرار شده، گفته شده، حمایت شده. خب خوبم بوده، یعنی چند هزار صنعت دانش بنیان و بنگاه دانش بنیان به وجود آمده، تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام گرفت، واحدهای کوچک و متوسط ایجاد شد. اونچه که مورد غفلت قرار گرفته این است که ما صنایع بزرگ خودمون رو دانش بنیان کنیم، صنعت نفت دانش بنیان بشه. ما در زمینه صنعت نفت دچار عقب ماندگی فناوری هستیم. برخی از کشورهای منطقه از لحاظ نوع استخراج نفت و فناوری که در اینجا به کار میره از ما خیلی جلوترن. ما در این زمینه عقب ماندگی داریم. خب این عقب ماندگی رو کی باید جبران کنه؟ از کی کمک بگیریم؟ حتما باید شرکت خارجی بیاد برای ما فناوری بیاره؟ نه، من عقیده ندارم. خب شرکت‌های خارجی می‌بینید چه جوری عمل می‌کنن. نمیان یا میان امانت دارانه عمل نمی‌کنن یا میان به یه بهانه وسط کار رها می‌کنن یا میان سوء استفاده می‌کنن. من البته با آمدن شرکت خارجی به طور کلی مخالف نیستم، لکن بایستی انتخاب کنیم. من عقیدم این است که مجموعه های کارآمد داخلی می توانند این کار رو برای ما انجام بدن. من عقیدم اینه. به نظر من اگر مثلا حالا صنعت نفت از جوان ها درخواست کنه و نظرات اونها رو بگیره و کمک هایی رو که لازم داره منعکس کنه به جوانهای دانش آموخته و دانشمند ما و خوش استعداد و علاقه مند ما، قطعا می توانند مشکلات زیادی رو برطرف کنند. نمونه های معدودی از اون رو از نزدیک ما مشاهده کردیم. یعنی یه جمع جوان مثلا آمدن پیش من در زمینه نفت، گفتن ما پرونکارا رو می توانیم انجام بدیم. ما اینا رو متصلشون کردیم به وزارت نفت مال یکی دو سال قبل از کرونا و کارهای مهمی را انجام دادن. یعنی مسئولین اون روز وزارت نفت تشکر کردن، گفتن اینا کارهای بزرگی رو برای ما توانستن انجام. نباید گمان کنیم که ارتقاء فناوری در صنایع گوناگون ما از همین قبیل مثلا فرض کنید صنعت نفت و غیره، اینها فقط به وسیله کمپانی‌های خارجی باید انجام بگیره. نه، از جوان‌های دانشمند کار بخواهید، اونها رو به حمایت خودتون دلگرم کنید، خواهید دید که ازشون کار بد میاد، برای شما بهترین فرآورده‌ها رو فراهم می‌کنه. به نظر من اینجور ما جوانهامون هر جایی که بهشون اعتماد شد و ازشون کار خواسته شد واقعا درخشیدند. به معنای واقعی کلمه درخشیدند. در همه بخش ها، از واکسن کرونا بگیرید تا موشک نقطه زن. در مورد واکسن کرونا بهترینش رو فراهم کردن، در مورد موشک نقطه زن هم دقیق ترینش رو تولید کردن. در مورد صنعت نانو جزء ردیف های اول قرار گرفت. در زمینه سلول های بنیادی، اون روزی که در دنیا نادر بودن کشورهایی که این کار رو داشتن، خودشون رو توانستن در ردیف های جلو قرار بدن در این دانش مهم، فناوری بسیار مهم زیستی. در زیست فناوری به طور کلی کارهای برجسته‌ای رو انجام دادن. جوانهای ما میتوانن کار انجام بدن، میتوانن. به نظر من این استعدادها رو قدر بدونیم و ازشون کار بخواهیم. چرا نتونن در زمینه استخراج نفت کارهای مهم رو انجام بدن؟ چرا؟ می توانند، قطعا می توانند. ازشون کار خواسته بشه، بهشون کمک بشه، حمایت بشه، می توانند کار انجام بدن. یک نکته دیگر که اینم قبلا ما مکرر البته گفتیم، اما حالا بازم تاکید می کنم که مسئولین محترم دولتی اینجا هستن، اعتبارات کشور رو به سمت اعتبارات بانکی رو به سمت تولید هدایت کن. اینو از بانک ها بخواهید. بانک ها رو موظف کنید. بانک مرکزی میتوانه تو این زمینه به طور جدی فعال بشه. ما فاصله بین رشد نقدینگی در کشور و رشد تولید ناخالص ملی فاصله نجومی است. چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشه که به این انبوه نقدینگی بیانجامه و در رشد تولید کشور تأثیری نداشته باشه؟ این وضع باید تغییر پیدا کنه. این دیگه کار مسئولین محترم دولتی است. این از جناب آقای مخبر که خب الحمدلله فرد توانایی هستن ایشون و دیگر مسئولین اقتصادی کشور انتظار هست که این رو دنبال کنن این کار. یعنی تعامل با بانک ها رو متوقف کنید به همین موضوع که اعتباراتی که داده میشه این اعتبارات به سمت تولید بره. این کار رو نظارت بانک مرکزی قطعا تأثیر خواهد داشت. این مسئله کلیدی مهمی است. این هم یک مطلب. یک مطلب دیگر هم درباره مسائل مربوط به کشاورزی است. خب اینجا کشت گلخانه ای رو گفتن، تصویرهایی هم که نشون دادن تصویرهای جالب توجهی بود. مطالبی که گفته شد مطالب خوبی بود، البته مهم هم هست این کشت های گلخانه ای و اینها، لکن با کشت گلخانه ای کشور رو نمیشه اداره کرد. کشور ما خاک داریم، زمین داریم، آب داریم. بایستی نوع مصرف بهینه رو پیدا کرد. از نابود شدن خاک باید جلوگیری کرد، از هدر رفتن آب باید جلوگیری کرد. آب هدر میره. من میشناسم افرادی رو که در همین زمینه استفاده از آب و خاک طرح‌هایی دارن که حداقلش این است که قابل آزمودنه. باید به اینها گوش کرد، باید از اینها همکاری خواست. ما بتوانیم کشاورزی کشور رو رونق بدیم، هم دانش بنیان کنیم کشاورزی رو. ما فارغ التحصیل کشاورزی کم نداریم در کشور. من یه وقتی تو یکی از شهرستان‌ها که مسافرت کرده بودم، اونجا به من گفتن که تو این شهر هیچ دانش آموخته کشاورزی بیکار نیست و زیادم بودن. تعداد زیادی گفتن ما دانش آموخته کشاورزی داریم، هیچ کدوم بیکار نیستن. همه اینها در مزارع و در کشتارهای گوناگون و کارهای کشاورزی به کار گرفته شدن. از نظراتشون کشاورز استفاده میکنه، یعنی میبینه فایدهش رو، میبینه، مشاهده میکنه، نقد براش فایده. کشاورزی رو فناورانه کنیم و صرفه‌جویی در آب رو به معنای جدی کلمه دنبال کنیم. این هم این مسئله. خب حرفای دیگری هم هست. اون مطلبی هم که اول گفتم راجع به نقشه راهبردی، نقشه کلان راهبردی صنعت، اون هم خیلی چیز مهمیه. این دنبال کنیم. ما نیاز داریم به این که سندی تهیه بشه در این زمینه. باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور رو تهیه کنید، این رو تصویب کنید. یکی از دوستان اشاره کردن که با رفت و آمد دولت‌ها، تغییر دولت‌ها نباید تغییر پیدا کنه. اینا اگر چنانچه به صورت سند مصوب قانونی مستمری در دسترس باشه، ازش در طول سال‌های متمادی استفاده میشه. خب که حرفهای دیگری هم هست دیگه، جلسه قدری طول کشیده، زمان هم تمام شده. امیدوارم انشاءالله خدای متعال به همه شما توفیق بده، کمک کنه. من از دوستانی که در زمینه تولید و فعالیت‌های تولیدی اقتصادی تلاش میکنن، صمیمانه از همشون تشکر میکنم و از برادرانی که در دولت مسئول هستند، مسئول بخش‌های مختلف هستند، یا در مجلس، برادرانی که در مجلس در کمیسیون‌های زیربط فعال هستند، درخواست می‌کنم به این مسئله مهم، مسئله تولید در کشور توجه ویژه بکنن، عنایت خاص بکنن، مزاحمت‌ها و موانع رو برطرف کنن. امسال ما گفتیم پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها. حالا پشتیبانی مقبول است، به نظر من مانع زدایی از پشتیبانی هم بالاتره. یعنی این موانعی که وجود داره در راه تولید، این موانع رو برطرف کنید، میتوانید برطرف کنید. و خب به حمدالله مسئولین دولتی کار میکنن، من میبینم تلاش حقیقتا مستوفایی انجام میدن و این تلاش رو ادامه بدید، با واقعیات جامعه اون تلاش رو منطبق کنید، این موانع رو برطرف کنید. انشاءالله بعد از گذشت مدت نچندان طولانی آثارش در زندگی مردم محسوس خواهد بود. از خداوند متعال برای همه شما توفیق مسلط میکنم و لطف و رحمت الهی رو برای روح مطهر امام بزرگوارمون و شهدای بزرگوارمون از خداوند متعال طلب میکنم و فیض الهی رو برای کشور ایران، ملت ایران و مسئولین کشور مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.